أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت ثالثه باقی ماند، اینکه آیا موجب حق رجوع از ایجاب خودش رو داره بعد از اعلان ایجاب و وصول ایجاب به طرف مقابل، قبل از قبول حق رجوع رو داره یا نداره. گفتیم بعضی از مکتب‌های فقه مدنی جدید وضعی قائلان بر این که حق رجوع نداره. عمده ادله‌ای را که اینها بیان کردن دو دلیله. دلیل اولشون اینه که اینها گفتن برای اینکه آنچه که مربوط به موجب انشاء خودشه، نه انشاء قابل. قبول قابل مربوط به موجب نیست. ما در باب عقد دو تا تعهد داریم، یک تعهد موجب، یک تعهد قابل، و هر کدوم از این تعهدها را اسمش میذارن الاراده المنفرده، تعهد یک طرف. هر تعهد یک طرفی در حقیقت موضوع وجوب وفا و حرمت نقض تعهد و نفوذ بر صاحب خودشه. خب تعهد موجب کی صادر شده؟ از موجب به ایجاب صادر شده، چه قبول بیاد چه قبول نیاد. خواه قبول بیاد یا قبول نیاد، تعهد موجب تمام شده و از طرف او داده شده این تعهد به خود ایجاب. پس این اراده واحده، اراده منفرده که تعهد یک طرفه، این تعهدات محترمه و لازم الوفاست و نافذه. نقض این تعهد درست نیست و خلاف لزوم تعهدات و وجوب وفا به تعهدات. به عبارت اخرى فرقی نیست در نقض از نظر نقض تعهد بین اینکه صاحب تعهد تعهد خودش را قبل از دادن تعهد از دیگری نقض کنه یا بعد نقض کنه. بالاخره نقض کرده تعهد خودش را، ولذا رجوع بعد از قبول و رجوع قبل از قبول به اون مقداری که مربوط به نقض صاحب تعهد تعهد خودش را داره یکیه، فرق نمی‌کنه. چون قبول دیگه مربوط به این که نیست، مربوط به دومی است. چرا ما تفکیک قائل بشیم بین رجوع قبل از قبول را بگیم میشه ولی رجوع بعد از قبول را همه میگن نمیشه؟ چون نقض عقد و نقض تعهد و نقض تعهد خلاف وجوب وفاست، خلاف اونها البته کلمه وجوب وفا نمیگن، ما میگیم وجوب وفا، اونا میگن خلاف مبنای نفوذ اراده عاقل و عاقل. اراده هر عاقلی، التزام هر عاقلی، تعهد هر عاقلی و هر عاقلی بالغ عاقلی نافذ است بر خودش و ملزم بهش هست. این الزام، عنصر الزام و لزوم که موضوعش اراده و تعهد انسانه، موضوعش تعهدی است به مقداری که مربوط به خود انسان. خب و در باب عقد فرقی نیست بین قبل از قبول و بعد از قبول از نظر اینکه تعهد موجب صادر شده از او، التزامش رو داده به ایجاب، حالا که بخواد برگرده نقض کرده این تعهد رو، و این تعهد محترمه به این معنا نافذه بر شخص متعهده و بایستی پایبند بهش باشه، لازمه بر او، بایستی پایبند بهش باشه. پایبندی به تعهد را ما یا قبول داریم یا نداریم. اگه قبول نداریم پس بعد از قبول هم میتونه زیر تعهدش بزنه. اگه قبول داریم همچنانی که بعد از قبول نمیتونه زیر تعهد خودش بزنه، قبل از قبول هم نمیتونه زیر تعهدش بزنه. و قبل و بعد قبول از نظر زیر تعهد زدن فرقی با هم نداره، چون قبول مربوط به تعهد دیگری است، مربوط به تعهد این دیگه نیست. ولذا گفتن اراده منفرده به تعبیر اینا، اراده واحده هم نافذه و محترمه و لازم الوفاست. اصلا در مورد بعد از قبول اون چیزی که لازمه چیه؟ همین اراده هست، لازمه، چیزی دیگه نداریم. چرا میگیم بعد از قبول نمیشه نقض کنه عقد را؟ چون اگر نقض کرد خلاف تعهد خودش شده، خلاف تعهد شده. قبل از قبول هم اگر نقض کرد خلاف تعهد شده. چه فرق هست بین حالت قبل از قبول و حالت بعد از قبول؟ این یه بیان که اینها داره.
این بیان را دو شکل میشه جواب داد. جواب اول این که ما یک کبرای وجوب لزوم یا وجوب وفاء به مطلق تعهدات به این معنا نداریم. آنچه که داریم لزوم وفاء به عقد، عقد هم مفهومی است که صادق نیست لغویاً مگر قبول بیاد. درسته، فرض کنیم از نظر تحلیل، تحلیل شما درست، قبل از قبول از نظر اون چه که مربوط به صاحب تعهد موجبه فرقی نیست بین قبل از قبول و بعد از قبول، تعهد او تمام شده، التزام او هستش، انتظار التزام دیگری هستیم، او دیگه التزامش داده، پس به لحاظ خودش فرق نمی کنه قبل از قبول یا بعد از قبول دیگری. این که اگر نقض کرد برگشت، نقض کرده تعهد خودش را. ولی ما یه دلیلی بر نفوذ کل ارادت واحده، کل ارادت منفرده که نداریم. اگر یه دلیلی داشتیم که کل تعهدن، کل التزامن، کل شرطن به معنای التزامن و تعهدن نافذون، حتی تعهدات ابتدایی، خب میگفتیم این تعهده واحد، تعهد ایجاب هم یه تعهدیست بالاخره، حالا چه قبول بیاد چه نیاد، این تعهد لازم و لافاست، نمیشه نقضش کرد، نقض کردن و رجوع ازش درست نیست. ولی اینجور دلیلی نداریم. آنچه که داریم اوفو بالعقود داریم، عقد هم تا قبول نیاد صدق نمی کنه، چون فعل اثنینه، صدق عقد متوقف است بر تحقق قبول، پس تا قبول نیاد وجوب وفا در اینجا نیست. این یه جواب. بله، حالا خلاف اخلاق غیر از بحث صحت و بطلانه، ما باید دلیل بر لزوم پیدا کنیم و دلیل بر اینکه اگرم برگرده برگشتنش بی اثره نداریم. بعد از عقد اگر برگرد عفو العقود جلوش میگیره، عفو العقود میگه عقد نافذه چون عقد صادقه بعد از قبول، بخواد برگرده دیگه حق برگشت نداره، عفو العقود میگه رجوعش لا رجوعه چون ارشاد به لزومه، اینکه هر چه بگه فسختو رجعتو عقد باقی است. قبل از قبول چون عقد نیست، درسته در عالم واقع تعهدش داده، اراده خودش داده، ولی ما اینجور دلیلی نداریم که هر التزامی، حتی هر تعهدی، حتی تعهدات ابتدایی اینها لازم، اون تعهداتی که صدق عقد برشون بکنه اونها لازم وفاست و عقد صدق نمی کنه مگر قبول بیاد، چون عقد فعل اثنینه قائم به تحقق ایجاب قبول. این یه جواب. اشکال مبنایی باشه یا ما نمیگیم اشکال. خیلی خب، ما میگیم که ما عرضه گفتیم طبق مبنای خودمون، اشکال مبنایی است، عیبی نداره. ما یه دلیلی بر اصل حاکمیت اراده به این معنا نداریم. آنچه که داریم عفو بالعقوده، عفو بالعقودم چون درش مفهوم عقد اخذ شده، عقدم لا ينطبق به همچنین تجارت، بیع، اینا هیچ کدومش صادق نیست به حسب ادله ما مگر با تحقق قبول. اگر قبول نیاد نه بیع هست و نه تجارت هست و نه معاوضه هست و نه عقد هست، هیچ که از این عناوینی که ادله نفوذ و صحت و لزوم ما اینهاست شامل نمیشه اینجا. پس خب حالا فرض کنید اگر اونجور بگید، بگید ما ادله هم داریم که التزامات واحد ابتدایی نافذ نیست، مثل اجماعی که آقایون ادعا کردن، بالاخره ما مدارکمون بر صحت لزوم این ادله است، مستقل از این ادله دیگه ما دلیل دیگری نداریم. این یکی، یه جواب. جواب دوم که این جواب دوم بهتر از جواب اوله، اینه که ما بیاییم بگیم حتی در تحلیل ارتکاز عقلا هم که مثلا مبنای نافذی نفوذ اراده و حاکمیت اصل حاکمیت اراده رو دارند، باز هم این حرف درست نیست. چرا؟ چون اراده واحده یا اراده منفرده به تعبیر اون، اراده واحده عقدی فرق میکنه با اراده واحده ایقاعی. دو شکل عقلا هم دو شکل اراده واحده دارن، نه یک شکل. اینجا یه مغالطه ای شده. اراده واحده عقدی در ذات اون اراده تعلیق خوابیده، چون مرید صاحب تعهد و موجب در اراده واحده عقدی وقتی میخواد عقد بکنه خودش هم ملتفته که داره عقد میکنه نه ایقاع. یعنی چی؟ یعنی داره یک کار رو انجام میده که این کار کاری رو اراده میکنه و تعهدی رو انجام میده که این تعهد از تعهد و التزام یه طرف ساخته نیست، دو طرف میخواد. کاری است که اون متعهدون به فعل اثنینه، نه فعل یک نفر. پس خودش هم میدونه با این اراده و تعهدش متعهدون به شکل نمیگیره، تا دیگری قبول نکنه متعهدون به شکل نمیگیره. ولی خودش حالت انتظار داره که ببینه آیا او هم تعهد و التزام خودش رو میده تا شکل بگیره ملتزمون به و متعهدون به، یا او این تعهد را قبول نخواهد کرد. پس در خود اراده واحده عقدی حالت تعلیق هست. ولذا ما قبلا گفتیم که ایجاب ثبوتاً تعلیقی است نه تنجیزی. یعنی چه؟ لبن تعلیقی است. اینجا میگفتیم لبن واقعاً تعلیقی است، یعنی موجب تملیک را معلق بر قبول قابل میکنه، نه تملیک را مطلقاً و فعلاً انجام میده. اگر او قبول بکنه تملیک کرده، نه اینکه از حالا متعهد به تملیک فعلی شده. چون تملیک معلق بر قبول کرده، پس این اراده، این تعهد در نظر این آقای موجب یک تعهد بالفعل مطلق نیست، یک تعهد مشروطه، مشروط به قبول قابله که این چنین تعهد. و این تعلیق اونجا هم گفتیم اشکالی نداره، این از اون تعلیقاتی است که مقتضای خود عقد این درش عقد شده. این تعلیق، این قبیل تعلیقات تعلیق تعلق نه تعلیق، خارج از مقتضای عقد و حقیقت ماهیت عقد نیست و قیدی است که در منشأ در حقیقت عقد شده فی حد ذاتن. این یکی از این دو موردی بود که استثناء کردیم از تعلیق و گفتیم این استثناء از باب تخصصه. پس اراده عقدی اراده ای است که فی نفسه معلق است بر قبول. تملیکی را میکنه این متعهد به ملکیت، یا تملیکی را میشه که او اگر قبول کنه، نه تملیک مطلق و علی کل تقدیر، چه او قبول بکنه چه او قبول نکنه. چرا؟ اگر آمدیم اراده عقدی را منحل کردیم به دو اراده، گفتیم این آقای کنهو اینجوریه، این آقای بایع میاد اول فک ملک خودش رو میکنه، میگه من ملکم باز کردم از دست خودم، تا او برای خودش باید قبول کنه، بعد او قبول کنه. اینجوری باب عقد را برگردونیم به باب این که هر کدوم از دو طرف یه کار مستقلی از دیگری میکنن. این آقای بایع میاد میگه من مال خودم را ملکیتش را از خودم سلب کردم، مثل اعراض، مثل کسی میخواد اعراض کنه از مال خودش. بعد او هم بیاد با فعل خودش این چیزی را که اعراض کرده مالک بشه، مثلا با قبولش مالک بشه. اگر اینجوری بود باب اراده عقدی، این در حقیقت همون اراده ایقاعی است، چون کسی اراده کامل داره در مال خودش، میتونه بالفعل از مال خودش دست بکشه، اسقاط کنه حق خودش رو، اعراض کنه ملک خودش از ملک خودش. اینجا دیگه نافذه، چه او بعد قبول بکنه چه قبول نکنه از ملکی رفت میره. ولی اراده عقدی که اینجوری نیست. اگر کسی اراده عقدی رو برگردونه به اینکه آقای بایع و عاقد مال خودش رو رها کرد، بعد او باید این مال رو قبول کنه، شاید یه وجهی داشته باشه این وجه، ولی اینجوری نیست. این خلاف ارتکاز عقلا است. در باب ارتکاز عقلا عقد و اراده عقدی به معنای فک یک طرفی نیست. اراده عقدی عبارت اخرای از این است که این مال خودش را این به اراده خودش میخواد به دیگری تملیک کنه، و چون میدونه تملیک دیگری داخل کردن در ملک دیگری نمیشه مگر اینکه دیگری هم قبول کنه و این تعهد را بده، التزام به تملک را بده، حالا یا به عوض یا به مجانا. ولذا قهرن اراده‌ای که این آقا تعهدی و التزامی را که متعهد شده متعلق این تعهد یک شیء است که موقوف است بر قبول دیگری. خود این صاحب تعهد هم ملتفته که متعلق این تعهد شیء است موقوف است بر قبول دیگری، که انه گفته اگر تو قبول کنی من اینو تملیک تو کردم. خب پس تا وقتی که هنوز او قبول نکرده اینجا تعهد به تملیک نداده این آقا. پس میتونه مراعات تعهد عقدی، اراده واحده عقدی یک اراده مراعا و معلق بر قبول است لبن، چون معلق بر قبول است لبن حق برگشت داره. وقتی که هنوز معلق علیهش انجام نگرفته این تعهد نداده هنوز، چون ملتفته که این تعهد معلق بر اون، اگر برگشت نقض تعهد نکرده. چه وقت نقض تعهد کرده؟ اگر او قبول کنه پس تعهدش متحقق شد، فعلی شد، اون را اگر بخواد برگرده نقض تعهد خودش کرده. پس عقلائیان هم تحلیلیان هم فرق هست بین اراده واحده عقدی و اراده واحده ایقاعی. در اراده واحده ایقاعی اینجوریست، چون در باب ایقاعات دیگه فعل مربوط به دیگری نیست، فعل مربوط به خود اینه، مثل فک مال، اعراض از مال، اسقاط حق، ابراء، اینها مثلا ایقاعات هستن. عتق، عتق یعنی چه؟ مالک یه عبدش میگه با من از ملکیت تو دست کشیدم، این دیگه ربطی به دیگری نداره، یعنی توی چیزی رو نمیخواد به دیگری تملیک کنه تا بخواد قبول او هم در کار باشه، چون نیست. پس متعلق این اراده یک شیء فعلی است، فعلا داره ملکیتش از بین میبره، تا این اراده متحقق شد دیگه ملکیت از بین رفت، اگر بخواد نقض کنه خلاف تعهد فعلی خودش. اما در باب عقود ارادات واحده طرفین هر دو معلق بر دیگری هستند، چون میدونن که با این اراده میخوان کاری کنن، یعنی تعهدی رو بدن که این تعهد و این التزام تا دو نفری تعهد رو ندن این التزام متحقق نخواهد شد، این متعهدون به یا این تعهد و عقد متحقق نخواهد شد. پس در خود اراده موجب اخذ شده تعلیق و توقف بر قبول دیگری، حالا که اخذ شده تا وقتی که نیامده این اراده فعلیت پیدا نکرده، در حقیقت تعهد و التزام هنوز مراعاست، هنوز خود متعهدم منتظر ببینه آیا میشه متحقق میشه این تعهد یا متحقق نمیشه، چون تعهد تعلیقی است. پس اگر رجوع کرد قبل از قبول نقضی نکرده، نقضی حتی عند العقلاء نقضی نکرده، خلاف مبنای عقلائی، اگر فرض کنیم مبنا عقلائی است، خلاف اصل حاکمیت اراده و سلطان اراده به تعبیر اونها، اصل سلطنت اراده یا حاکمیت اراده نکرده. چه وقت خلاف کرده این اصل را؟ جایی که این تعهد فعلی بشه، یعنی معلق علیهش که این تعهد و التزام را بنابر اون تقدیر داده بود موجب متحقق بشه، که چه وقته؟ وقتی که قبول کنه. و به هذا یعرف الفرق بین رجوع بعد از قبول و رجوع قبل از قبول، حتی عند العقلاء رجوع بعد از قبول نقض تعهده، رجوع قبل از قبول نقض تعهد نیست، مگر در تعهدات ایقاعی نه در تعهدات عقدی. و به هذا ايضا يعرف الفرق بين تعهدات عقدي و تعهدات ايقاعي. تعهدات عقدي اراده منفرد درش تعليقي است، تنجيزي نيست. تعهدات ايقاعي اراده منفرد درش تنجيزي است، چون اونجا دیگه طرف دیگری تصرفی در سلطان دیگری نشده، تصرف در سلطان خودش فقط کرده، چون مربوط به خودشه، حق خودش رو میخواد ساقط کنه، ملک خودش رو میخواد اعراض کنه، از بین ببره، ربطی به دیگری نداره، نمیخواد دیگری را مالک چیزی قرار بده یا دیگری را ملزم به شیء قرار بده، ولی تمام اطراف چیز اون عمل تصرف قانونی مربوط به خودش. اینجا اراده واحده نافذه چون فعلی است، اینجا اگر اراده واحده متحقق شد دیگه نمیتونه نقض کنه، خلاف اون اراده ای است که انجام داد، چون خلاف تعهدی است که انجام داد، چون در اینجا دیگه تعلیقی در کار نیست. پس تعلیق در عقدیت عقود با ایقاعیت ایقاع فرق ذاتی دارن در باب اراده واحده، نه اینکه اینا هر دو یه چیزن، فقط اینجا دوتا رو کنار هم گذاشتیم، اونجا یکی آقایون اینجوری خیال کردن در این دلیل که اراده هر دوش یه چیزه در حقیقت، فقط اونجا دوتا اراده رو جمع کردیم کنار هم گذاشتیم، اینجا یکی رو مثلا در باب ایقاع یه دونه اراده داریم، در باب عقد دوتا اراده داریم، مجموع دو اراده امر عنوان انتزاعی مجموع، اینجوری نیست. اراده عقدی با اراده ایقاعی فرق ذاتی داره در این جهت که اراده عقدی اراده تعلیقی است، اراده ایقاعی اراده تنجیزی است، اونجا التزام فعلی است، اگر داد اون التزام رو نقض بخواد بکنه نقض عهد کرده، اینجا عهد و التزام تقدیری است، تعلیقی است، مراعاست بر قبول او، تا قبل از اینکه او قبول نکرده هنوز التزامی نداده، تعهد فعلی نداده، ولی وقتی رجوع کنه نقض تعهد فعلی نکرده. چه وقت میشه نقض تعهد فعلی؟ اونجایی که او قبول بکنه. و به هادا یفرق بین رجوع بعد از عقد قبول و رجوع قبل از قبول. این جواب دوم که اصل مسئله رو حل میکنه. دلیل دومی آوردن که بهتر از دلیل اول این هاست. حاصل این دلیل دوم اینه گفتن بر این که در باب ایجاب وقتی که موجب ایجاب میکنه در حقیقت دو تا تعهد داره نه یک تعهد. تعهد اولش همون مثلا تعهد به التزام به مبادله دو تا ماله که این ما فرض کردیم مثلا تعلیقی است، این یه تعهد. تعهد دیگری هم داره، اینکه این تعهد اولی را که دادم از این بر نگردم، من که نمیخوام شوخی کنم با شما، با شما یه مشتری، تعهد دومی داره که از این تعهد اولش بر نگرده تا قبل از قبول او. این تعهد رو میگه از کجا اثبات کنیم؟ ایشون میگه اینجوری میگن، میگن این مکتب علی بیگی، مکتب آلمان در فقه وضعی میگه که این تعهد رو ما کشف میکنیم از خود عرض کردن ایجابش به مشتری، به دیگری. خود عرض ایجاب و القاء این ایجاب به دیگری، این در حقیقت متضمن یک تعهد ضمنی است، یک اتفاق دیگر ضمنی است، غیر از اتفاق بر معامله. یه اتفاق بر مبادله دو مال دارن، یه اتفاق ضمنی دارن، از خود مخاطبه با هم استفاده میشه این اتفاق دومی، از خود عرضه کردن ایجاب بر قابل، بر مشتری استفاده میشه ضمناً، که منی که دارم عرضه میکنم جدی هستم، شوخی نمیخوام بکنم، اینجا جدی هستم، جدیتم معناش اینه منی که اینو عرض میکنم، حالا عرضه میکنم ایجاب رو به شما، پایبند به این عرضه خودم هستم، این ایجابی رو که دارم میکنم پایبند بهش هستم، اینجوری نیست که لحظه دیگه بگم نه هنوز شما قبول نکردی برگردم. پس یک ظهور حال دومی ایجاد میشه، استفاده میشه از خود عرضه ایجاب بر مشتری در این که من متعهدم به این که از این ایجابم بر نگردم، و این یک، و مشتری هم به سکوتش این تعهد دوم را قبول کرده. پس در اینجا ما دو تا عقد داریم، یک عقد مراعا به قبول، یک عقد فعلی. ایجاب و قبول عقد دوم تمام شد، عقد به این که حالا این مبادله را که من تعهد به مبادله دادم، از این تعهد تا قبل از این که تو فکرت بکنی و بسنجی و بعد سبک سنگین کنی و قبول بکنی، تا قبل از اون من از این تعهد دست نکشم. او هم به سکوتش مثلا یا به قبولش، این که حالا بره قولنامه رو ببینه، بره فکر کنه، به قبولش این تعهد دوم من را هم قبول کرده. پس من به او التزام دومی دادم، تعهد دومی دادم که از تعهد اولم دست نکشم تا قبل از قبول. او هم این تعهد دوم هم ایجاب شده هم قبول، تام به طرف اینست، چون او هم به سکوتش این قبول کرده، یا به موافقتش و گرفتن این قولنامه یا این مسئله ای که بخواد اصل اون معامله رو مشخص کنه، اطرافش رو مشخص کنه، با گرفتن او، پذیرفتن اصل این قولنامه، قبول کرده این تعهد دوم را. پس التزام به عدم رجوع از تعهد اول، این التزام دوم هم ایجابش شده هم قبولش شده، پس تعهد عقدی، پس واجب الوفاست. اگر برگشتم خلاف این عقد دوم کردم، درسته خلاف عقد اول نکردم چون اراده مراعاست معلقه، ولی خلاف عقد دوم کردم، خلاف تعهد دوم کردم، که این تعهد دوم یک تعهدیست نافذ و لازم، چون تام شده، تمام شده طرفین تعهد، هم ایجاب این تعهد دوم هم قبول مشتری تعهد دوم را تمام شده، پس بنابراین نقض عقد کردم، عهود العقود اینجا جلو مرا میگیره. این یه بیان دیگری است که طبق مبانی امام قابل تصویره، چون اگر قبول کردیم سغراش را، که اینجا یه تعهد دیگری هم داریم، این تعهد دیگر متعلقش بیع مال نیست، متعلقش بقاء بر تعهد اوله، بقاء بر اون ایجاب و عدم رجوع از ایجاب در حقیقت، و این تعهد هم ایجاب شده از طرف موجب، به خود عرضه ابراز شده، به خود عرضه کردن قولنامه بر دیگری، و هم قبول شده از طرف مشتری به خود سکوتش و گرفتن و پذیرفتن اون قولنامه که درش فکر کنه و بعد بیاد مثلا قبل تو رو بگه از اصل معامله، ابراز هم شده، تعهد دوم هم انشاء شده، هم ایجاب شده، هم قبول شده، پس عقد یشمله عمومات عهود العقود. بنابراین که عقد را کل تعهد طرفینی بگیریم، هر تعهدی رو که دو طرف برش توافق میکنن، این عقدون عهود العقود شامل میشه اینجا را، وقتی شامل شد عهود العقود اینجا را، پس دیگه حق رجوع نداره، از باب نفوذ، نه از باب نفوذ ایجاب قبل از قبول، بلکه از باب نفوذ این تعهد و تعاقد دوم که متعلق این تعاقد و تعهد دوم، عدم رجوع از، عدم حق رجوع از اون ایجابه. اینم یک وجه، که این وجه شاید از وجه اول مثلا بهتر باشه از بعض جهات، این وجه هم تمام نیست در اینجا. بی ایجاب و قبول حینه ده طرفین یعنی لا طرف واحد عقد. این در این بیان دوم دو اشکال میشه کرد، یه اشکال صغروی یه اشکال کبروی. اشکال صغروی به این که ما در اینجا این رو ممکنه انکار کنیم، مجرد عرضه ایجاب بر مشتری به منزله التزام و عدم رجوع نیست. یه دفعه تصریح به این میشه، خب این یه حرف دیگریست. مثلا میگه من حق رجوع ندارم، او بحث دیگریست، ولی تصریح که نشده، مجرد عرضه کردن قولنامه به دیگری این مستلزم تعهد به عدم رجوع، با ملاحظه این که هنوز این تعهد فعلی نشده قبل از قبول. اون نکته ای که در رد جواب اول گفتیم، ظهوری در این مسئله نخواهد داشت. مجرد عرضه کردن قولنامه، ظهور در دادن یک التزام دیگری به عدم رجوع نخواهد داشت. و همچنین تا چه برسه سکوت مشتری داله بر این که داره قبول میکنه این تعهد دیگری رو، ما یه عقد دیگری هم داریم نخواهد داشت. و وجدان عرفی شاهده بر اینه، ما به بازار وقتی رجوع میکنیم میبینیم ما در این موارد عقود دو تا عقد نداریم، یه عقده، در صورتی که بنابر این مبنا ما همیشه دو تا عقد داریم، هر عقد متضمن دو تا عقده، یک عقد خود اون مبادله بین دو مال، یک عقد بین موجب و قابل قبل از قبول، این که برنگردن، یعنی این برنگرده از ایجاب خودش. این جایی که تصریح به این نشه، یه دفعه تصریح میشه اون بحث دیگری، تصریح نشه تعهد دیگری را ما از مجرد دادن قولنامه یا عرضه کردن ایجاب یا قبول ما استظهار نمی کنیم. این یه بحث صغروی است. اشکال دوم اشکال کبروی است که حالا ما قبول کنیم اینجا یه این چنین تعهدی باشه، فرضاً جایی که تصریح کنم که من حق برگشت از رجوع را، از ایجاب را تا مثلا یک هفته دیگه ندارم، به کسی دیگری نمیتونم برم از تو رجوع کنم و به دیگری بفروشم، آیا این چنین تعهدی واجب الوفاست؟ یک. دو، آیا اگر نقض کرد و برگشت آیا رجوع باطله یا فقط کار حرامی کرده شرع؟ دو، نسبت به امر اول جواب اینه که این تعهد در صورتی واجب الوفا میشه که ما از عفو بالعقود، این بحثش قبلا گذشت، از عفو بالعقود این معنا رو بفهمیم که مطلق تعهداتی را که طرفین متفق میشن برش واجب الوفاست. اما اگر ما از عقد این معنا را نفهمیم، چنانچه نفهمیدیم، گفتیم عقد مجرد تعهد نیست، عقد عبارت از اون این رابطه حقوقی ایجاد شده به فعل دو نفره، و رابطه حقوقی میبایستی یه رابطه مالی و حق عینی باشه، اونجا اینجوری گفتیم حق عینی باشه، مجرد التزام به یک فعلی بدون اینکه این فعل حق عینی در کار بیاره، تملیک و تملکی باشه، این عقد نیست. اینجا هم تملیک و تملکی که در کار نیست، التزام به عدم برگشته، التزام به عدم رجوعه. فرضاً حالا این التزام هم طرفین برش توافق کردن، این حق عینی نمیاره، چون حق عینی نمیاره پس عقد نیست، چون عقد نیست عفو بالعقود شاملش نیست. ثانیاً اگر فرض کنیم عفو بالعقود شاملشه، عفو بالعقود اینجا که شامل شد، التزام متعلقش چیست؟ متعلق التزام عبارت از برنگشتنه، خب واجب میشه برش برنگرد. اما اگر برگشت رجوع کرد، گفت من از ایجاب خودم رجوع کردم و رد کرد ایجاب سابقش کرد، اینجا برگشتن ای سبب نمیشه که عقد متحقق بشه، فعل حرام کرده، وجوب وفا در اینجا به معنای وجوب وفای تکلیفی است، وجوب وفا در اینجا دیگه عقد را وضعاً نمیتونه درست کنه. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که تا اون ایجاب نباشه تکوینن عقد نیست، این دیگه امر تکوینی است، امر تشریعی نیست که وجوب وفا بتونه درستش کنه. وجوب وفا هر چی زور بزنه اینجا واجب کنه وفای به اون تعهد دوم را، بالاخره حرمت تکلیفی میاره از رجوع، ولی رجوع که انجام میگیره وقتی گفت رجعتو، این امر انشائی که متحقق شد، فرضاً هم حرام، حرمت انشا به معنای عدم نفوذش نیست، پس بنابراین این امر انشائی در حقیقت در اینجا وقتی گفت رجعتو، اون امر انشائی اول که انشاء کرده بود از بین رفت. حالا که از بین رفت، اینجا دیگه تکوینا عقد متحقق نخواهد شد. ما از وجود اوفو بالعقود بیشتر از این را نمیتونیم برای این چنین تعهدی استفاده کنیم. بنابراین غایت شیعی که میشه ثابت بشه رو مبانی ما اینه که به وسیله اوفو بالعقود حرام بشه رجوع، نه باطل بشه رجوع. اون چیزی رو که اینها میخوان ثابت کنن بطلان رجوعه، و اینکه اگر رجوع بکنه دیگه رجوعی در کار نیست و متحقق نمیشه رجوع. در صورتی که ما گفتیم امر انشائی وقتی رجوع کرد ازش، دیگه اون مسبب شخصی یا اعتبار شخصی هر چی اسمشو بذاریم تکوینا از بین رفت. حالا که تکوینا از بین رفت، دیگه عقد تکوینا متحقق نمیشه، چه اون رجوع حرام باشه چه اون رجوع حلال باشه، چه تکلیفا حرام باشه اون رجوع و به اوفو بالعقود اثبات بشه حرمتش چون نقض مثلا تعهد دومه، چه اثبات نتونیم بکنیم حرمتش را. هم بطلان رجوع را نمیتونیم ثابت کنیم، چون رجوع خود عمل رجوع یه امر تکوینی بود. گفتیم در گذشته که این تکوینن اون انشاء اولش را از بین برد، با رجعتو اون اعتبار شخصی اول خودش را با رجعتو از بین برد تکوینن، یعنی اعتبار عکسش را کرد، اعتبار از بین رفتن اون معتبر اعتبار اولی را کرد. حالا که اعتبار از بین رفتنش را کرد، دیگه وقتی که قبول میاد اون اعتبار اول وجود نداره و وجود اون مسبب شخصی یا معتبر به اعتبار شخصی اون آقا شرط تکوینن در تحقق عقد، شرط تکوینی است دیگه، نه شرط شرعی. این شرط شرطیت شرعی نبود، اینه قبلا دیروز هم روش تکیه کردیم. اگر عدم بقاء ایجاب حین القبول شرط در صحت بود، میتونستیم به اوفو بالعقود بگیم شرط نیست در صحت، ولی شرط در تکون و انعقاد عقد بود. اموری که شرط در تکون و انعقاد عقد به اوفو بالعقود امثال اون نمیتونیم درستش کنیم، چون نمیتونیم درستش کنیم. پس بنابراین آنچه را که اوفو بالعقود در اینجا میاره حرمت اون رجوعه، اینکه اگر رجوع کردی رجوعت حرامه چون تو متعهد شدی رجوع نکنی، ولی اگر رجوع کرد دیگه من اون اعتبار شخصی من ندارم، انشاء و ایجاب شخصی من ندارم، چون رجوع کردم در اعتبارم اعتبار عکسش را کردم، اعتبار رجوع را کردم، چون ندارم. حالا وقتی قبول میاد، قبول مثل اراده یک طرفه بدون وجود اراده اون طرف، مثل کسی که قبول کنه به خیال اینکه اون ایجاب کرده ولی ایجابی نکرده، اینجا دیگه عین همون میشه، امر تکوینی است دیگه. از این به بعدش مسئله تکوینی است. پس بنابراین صحت رجوع، بطلان رجوع ثابت نمیشه. آنچه که میشه ثابت بشه اگر ما قبول کنیم اوفو بالعقود را، شمول اوفو بالعقود را از برای تعهداتی را که متعلقاتش افعالن، مثل اینجا به وسیله اوفو بالعقود ما بیش از حرمت رجوع نه بطلان رجوع را نمیتونیم ثابت کنیم. این معناش اینه در اینجا این برگشت به حرفه، با اینکه حقیقتا عقدی در خارج نیست، یک اراده یک طرفه، ولی میگیم عقدون. این درست نیست دیگه. بنا شد که اون مسبب شخصی در موضوع صحت عقلایی هم موضوعیت داشته باشه، ما یه دفعه اون اعتبار شخصی معتبر را نمیخوایی، این حرف دیگریست. اصلا میگیم در باب عقد اعتبار نمیخواد، حتی اگر اعتبار نکنه، یه طرف اعتبار کنه کافیه. این همون تعبدی است که دیروز گفتی، این خلفه. آقایون عقلا در باب عقد دو تا اعتبار را میخوان، دو اعتبار شخصی، مسبب شخصی را لازم دارن یا ندارن، یا میگه حتی اگر احد طرفین مسبب شخصی را انشاء نکرد، انشاء شخصی، بازم عقده. اگه اینه بگن جوابش اینه که لیس عقده و لیس تعهده. اما اگر بگه تعهد شخصی رو لازم داریم در تحقق عقد از هر دو، حین القبول اون باید تعهدش رو داشته باشه. خب میگه من از تعهدم برگشتم، تعهد شخصی، نه تعهد صحیح عند العقلاء، تعهد شخصی و منشأ شخصی که دیگه لازم بود در تحقق عقد، حتی عند العقلاء موضوع صحت بود. خب اینجا این که گفت من برگشتم از اعتبار خودم، از تعهد خودم، تعهد شخصیش تقریباً از بین رفت دیگه. میمونه این که تعبد کنه عقلا، میگه با این که تعهد شخصیت نیست ولی ما میگیم این عقده. این همون عقد امور تعبدیه است که عقلا این امور تعبدیه این قبیلی رو ندارن، در امور تکوینی تعبدیات ندارن عقلا. پس بنابراین این در اینجا اسقاط هم درست نیست. و اما کسی بگه اینجا اسقاط کرده، جوابش اینه که اینجا انشاء یه امر یک حقی نبود تا بشه اسقاط بکنیم. گفتیم که ایجاب حقی از حقوق نبود، ایجاب حق عینی نبود، ایجاب رجوع همینجور. رجوع عبارت اخرى از اینه که اون امر انشاء و مسبب شخصی را، اعتبار شخصی را که دلیل اعتبار عکسش رو میکنه. اول من اعتبار تملیک کردم علی تقدیر قبول، حالا میخوام بگم این اعتبار من از پس گرفتم، من دیگه اعتبار ملکیت نمیکنم حتی اگر قبول کنی. خب این حق نیست، انشاء مسبب شخصی حق نیست. حق عبارت از اون چیزایی است که شارع قرار میده یا عقلا قرار میدن. این حقی نیست این که قابل اسقاط باشه. حقوق قابل اسقاطه، مثل حق خیار، حق شفعه، اینا احکام وضعی هستن که شارع قرار میده قابل اسقاطه. اما اینجا رجوع از اون امر تکوینی اعتباری، البته که اسمش نمیشه اعتبار شخصی، انشاء و مسبب شخص متعاقده. رجوع عبارت اخرى از پس گرفتن انشاء شخصی خودشه. منی که انشاء شخصی رو کرده بودم و مسبب شخصی رو ایجاد کرده بودم، اعتباراً من اون مسبب شخصی و اعتبار شخصی رو، چون اون صنع خود من بود، منشأ تکوینی خود من بود، حالا پس میگیرم، قدرت پس گرفتنش هم دارم دیگه. بنابراین ما در اینجا یک حقی نداریم تا بگیم این حق را ساقط کرده. یه امر تکوینی بود، یه امر انشائی بود، که امر انشائی هم تکوینی است وقتی اضافه میشه به شخص نه به قانون. اضافه به قانون که بکنیم میشه قانونی، اضافه به شخص بکنیم که اسمش بذاریم مسبب شخصی، امر تکوینی است. اعتبار کنندش خود شخصه، همچنین که اعتبارش کرده تکوینا وجود پیدا کرده، وجود اعتباری، به اعدامش هم وجود اعتباری شخصیش رو از بین برد. حالا چه قانون بگه هست چه بگه نیست، اون مربوط به قانونه. پس من اینجا یک حق شخصی نداشتم، یک حق قانونی نداشتم که بخوام اثبات کنم. یه امر تکوینی داشتم، امر تکوینی رو ایجاد کردم، ایجاد اعتباری، بعدم اعدامش کردم، اعدام اعتباری. قبول که بیاد دیگه اون یکی نیست تا اینکه عقد متحقق بشه. پس بنابراین
این اعدام خودش رو بده. آه بذار تو خوره باید نداره.